نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلا والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضالين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في ضحياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم ووعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين بدت أشياء في الدين من غير مهتدين من إبليس يطغى حكم رب ممجد يا عصر الإسلام أدرك ربوعه فقد وقع الشبهات في دين أحمد إليك شكوت الحال من أهل عصرنا فقد تركوا ولد النبي محمد وبعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی فرضا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. صلوات دوم رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. از قدیم قرآن که معجزه جاویدان پیغمبر خداست و سند صدق دعوای پیغمبر اکرم تا قیامت، در مقام انزال برای همه مردم نازل شد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، برای همه مردم آمده. پیغمبر خدا وقتی دعوتش رو علنی فرمود اختصاص نداد دعوت رو به احدی دون احدی، به همه مردم فرمود قولو یعنی ایها الناس لا اله الا الله تفلح. اما آیا همه مردم به فلاح رسیدن یا حتی بفرمایید تمام کسانی که لا اله الا الله گفتن رستگار شدند یا یه عده خاصی رستگار شدند؟ عرض کردیم یه عده مخصوصی از هدایت قرآن میتوانند برخوردار شوند و اونم کسانی هستند که خود قرآن اول کتاب مجید در اول سوره مبارکه بقره معرفی فرموده هدن للمتقین. این در مقام استفاده است. بله ما برای همه فرستادیم، اما همه که نیامدن دل بدن به این قرآن، همه که نیامدن زیر بار این قرآن بروند، همه که نیامدن ببینن قرآن چه فرموده عمل بکنن، پس از این برکات قرآن همه استفاده نخواهند کرد ولو برای همه نازل شده مگر متقین. عرض کردیم هم جهت رو هر کس رعایت بکنه از قرآن میتونه استفاده کنه. اول اینکه خودش رو مریض بداره، چون قرآن طبیب جامعه است، خودش رو مریض بده. دوم به طبابت قرآن اذعان کنه و قرآن رو طبیب بداند. سوم بداند که دوای دردش در قرآنه، نه اینکه من دردم امریز و قرآن شفا دهنده درد دیگری، این درد من رو نمیتونه خوب کنه، نه من مبتلا هستم به درد جهل. اشد المصائب الجهل، پیغمبر خدا فرمود اعظم المصائب الجهل، من مبتلا هستم به مرض جهل، دوای منم قرآنه. اینم سه مطلب. چهارم مراجعه بکند به قرآن با اعتقاد و اذعان و ایمان.
انجام به اونجا قرآن فرموده عمل بکنه. این آدم اسمش متقی. این آدم میتواند از قرآن برخوردار شود. چیکار کنیم متقی بشیم؟ دیشب تا اینجا رسیدیم. این خلاصه بحث دیشب ما برای عزیزانی که امشب شرف حضور در این مجلس نورانی پیدا کردن. عرض کردیم قرآن مجید خودش راه تقوا را به ما یاد میده، چون اول باید دید تقوا چیه تا بعد ببینیم راهش چیه. پس اجازه بدید اول راجع به این تقوا چیه عرض کنم. انسان آقا مأمور است در این عالم به یک سری افعال و یک سری توک، یعنی بعض امور رو واجب است انجام بده، بعض امور رو واجب ترک بکنه. برای هر دو نیرو میخواد، هم برای انجام اون چه برش واجب نیرو میخواد، هم برای ترک کردن اون چه برش حرام نیرو میخواد. برای هر دو نیرو میخواد. یه چیزی باید انسان رو نگه داره از مخالفت با خدا. مخالفت فرق نمیکنه، واجبی را ترک کنی مخالفت کردی، حرامی رو انجام بدی مخالفت کردی. یه نیروی باید انسان رو از مخالفت با خدا حفظ کنه. اون نیرو هم مبتنی بر یک اصلی که اسمش مخافت الله هست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اگر کسی از خدا ترسید، از خدا حساب برد، این تعبیر اگر چه زننده است، اگر چه زشته، ولی مطابق با واقعه. یه بزرگی فرمود بعضی به اندازه ای که یک بچه چند ساله از گربه می ترسد از خدا نمی ترسد. این تعبیر تعبیر خوبی نبود ولی واقعیت است. براستی به قدری که یک بچه 5 ساله از گربه می ترسه، بعضی از ما از خدا نمی ترسد. و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اول باید از خدا ترسید، رأس الحکمه مخافت الله. از خدا باید ترسید. وقتی این خوف به وجود آمد، وقتی این خشیت در انسان ایجاد شد، اللهم املا قلبی حبا لك و خشیتا منک. خدا به دلم رو پر کن از محبتت و از ترس و خشیت نسبت به ذات اقدس. وقتی انسان نسبت به حلال و حرام خدا اهمیت داره، این مقدمه می شود برای امتثال اوامر پروردگار. اون وقت وقتی انسان منضبط شد به انضباط شرعی و مؤدب شد به آداب الهی و تربیت شد به تربیت‌های ربانی، اونجه او فرموده گفت چش میشه متقی. این شو تقوا دارای مراتبی. این که من مطابق دستور خدای متعال رفتار بکنم دارای مراتبی. مرتبه اولش مرتبه افعال، مرتبه اعضا و جوارحه. این مرتبه اولشه. خوب دقت کنید تا ببینیم راه تقوا چیه. اول تقوا رو بفهمیم چیه تا بعد معلوم بشه راه تقوا چیه. من چشمم، دستم، پا و اعضا و جوارحم الان در اختیار خودم هست یا نیست؟ خیلی. چرا؟ بجرد اینکه خیلی وقتا یه حرف میزنم بعد فکر احدید چی افتن. پس معلوم میشه زبانم در اختیار خودم نیست، من در اختیار هوا و هوسم. نگاه میکنم به یک منظره بعدش، عجب چه کاری بود کردی؟ مگه حرام نبود؟ راستی اگر دیگران با ما همچه رفتاری میکردن راضی بودیم؟ پشیمون میشید. گوش بدیم به یک صدایی، بعد فکرمون رو به کار بندازیم. چی بود ما شنیدیم؟ مگه خدا گوش رو داده برای شنیدن هر صدایی؟ آقا فکر میکنه به یک امروز به حافظا معامله میکنه، میریم بازار خرید و فروش. یک مرتبه نگاه میکنیم که حالا ما میخوایم با این پولا یعنی مثلا روزه بگیریم، افطار بخوریم. یه از کجا آمده این پول؟ این چه رقم خرید و فروش ما کردیم؟ این چه معامله بود؟ بعد تازه به فکر میفتیم که عجب دیدی چیکار کردیم. این مال چیه؟ این مال اینه که بنده زبانم و دستم و چشمم و گوشم در اختیار خودم نیست، چه بکنم آقا؟ اول باید مالک اعضا و جواره خودم بشم، من اختیاردار خودم بشم، یعنی یه کاری بکنم که بتوانم چشمم رو هر جا خواستم نگاه کنه، گوشم رو هر جا خواستم گوش بده، زبانم هر چه خواستم بگه، دستم به هر چه خواستم دراز بشه، پایم هر جا خواستم برود. هنوز که هم که قدرتی پیدا نکردم. تقوا اولین مرحله کنترل اعضا و جواره که آدم بداند طبق دستور چشمش و گوشش و اعضا و جوارهش را که میگن اعضا سبعه، یعنی چشم و گوش و زبان، عرض میشود که غریزه جنسی، شکم و غذا، یکی هم دست و یکی هم پا، این هفت عضو را فرمودن انسان باید کنترل بکنه. تا این هفت عضو کنترل نشده انسان به هیچ جا نمیره. وقتی انسان کم کم رسید کارش به جایی که هر که میخواد بزنه اول یاد فکر کرد به هر به کدا برخورد میکنه، آبروی مؤمن نمیریزه، با جان کسی بازی نمیکنه. یک کلمه هست در اون مجلس گفتم، اینجا یکی دو سال قبل گفتم، بد نیست بشنوید. دو نفر تاجر میان سامر را محضر مقدس مرحوم میرزای شیرازی بزرگ اعلی الله مقامه الشریف که آقا ما میخواییم بریم به مکه، خدا قسمت رو کنیم انشاءالله، ما میخواییم بریم به مکه، آقا یه قدر پول همراه ما هست و این پولها رو نمیخواییم ببریم با مون. وقتی مثل حالا نبود بانک و حساب در گردش و اینجا پول به حساب بزنیم مکه برداشت کنیم، اینا رو نمیخوایم ببریم همراهمون، اوضاع اوضاع عادی نیست و از شما توقع داریم مرحمت کنید، اینها رو به عنوان امانت بگیرید، وقتی مراجعت کردیم از شما پس بگیرید. فرمودن ببرید به میرزا جعفر منشی من. آقای میرزا جعفر شیخ منضبط مؤدب با آداب شرعی خوب، حالا یا قریب الاستاد یا هر چه مورد تایید مرحوم آقا، بله برید بدید به این آقای میرزا جعفر و این آقای میرزا جعفر انشاءالله در دفتر ثبت بکنید، وقتی برگشتید دریافت کنید. بسیار آمد از خدمت آقای ابو جعفر پولها رو دادن و خداحافظ رفتن. از هر که برگشتن آمدن به سامر را خدمت میرزا رسیدن، آقای جعفر خدا رحمتش بود فوت شد. بله عجب، پس حالا پولها رو از کی بگیریم؟ قصه نداره، دفاتر هست، دفترها رو نگاه میکنیم، هر چه نوشته برداشت کنیم. آمد و عرض میشود که پولها دو قسمت بود، یکی از پولها مقدارش کم بود، یکی مقدارش زیاد بود. اون پولی که مقدارش کم بود توی این هر شبت که دفتر نوشته بود، خب کجا هست برید برداری، پول رو برداشتن به صاحبش رد کردن. اما مبلغ دوم که مقدارش زیادتر بود جایی نوشته بودن، هر چه دفترها رو زیر رو کردن اثری از پول نیست. نمیشه میرزا جعفر خیانت کرده باشه. میرزا جعفر مثلا فرض کنید 30 سال که معتمد آقا، امین آقا، نمیشه آقا از این پولها خیلی دیده و نخورده و دستش ناپاک نبوده، این پول چی شده بود؟ از بچه های میرزا پرسیدن، گفتن والله ما خبر نداریم که پول آقا چی کار کرده بود، همینطور بوده بودن. میرزا فرمودن که هیچ راهی نیست الا این که باید با اون عالم ارتباط برقرار کنم. اون چی ارزه همچی کاری داره؟ میرزا شیرازی میخواد که همچی کاری بکنه. گفت که آدم شما تشریف ببرید به وادی السلام نجم، خدا با آبروی امیرالمؤمنین این داه بسته رو بر هممون باز کنه انشاءالله. میری به وادی السلام نجم، اونجا میستی و یه چیزی بهش یاد داد که حالا عرضه میکنم یک کلمی بهش یاد داد، این کلمه رو میگه اگر اجازه بدن. بالاخره میرزا یک عمری عرضه شیعه بوده، دوست امیرالمؤمنین بوده، عالم بوده، در خونده، خدمت به دین کرده، این نمیگه ببرنش برهوت، ارواح مؤمنین را میبرن وادی السلام خدمت امیرالمؤمنین، ارواحی که باید عذاب بشه من میبرن به برهوت، عرضه در بیابونهای یمن اون دارم. و شما برو به وادی السلام و صدا بزن میرزا اگر آمد بگو که اموال من رو چیکار کردی، تنها راهنمایی است که من میتونم به شما بکنم. بسیار ما حرکت کردیم، آمدیم اونجا هر صدا کردیم، نه خبر نیست. آمدیم به میرزا، گفتیم میرزا شروع کرد به گریه کردن، گفت قطعا او رو بردن به برهوت، میرزا جعفر ما رو بردن به برهوت. این قصه رو نوه آقای میرزا نقل میکردن در قید حیات، گفت میرزا ما خیلی گریه کرد و آخر الان گفت که خیلی خوب، یک طلبه رو صدا کرد و آقا من خرج سفر رو میدم با این آقای تاجر حرکت میکنی میری به یمن به فلان نقطه در بیابان اونجا کوه چطور میستی و این کلمه رو میگی و به این آقای تاجر گفت گفت اینو صدا بزن و اون وقت اگر آوردن میرزا را سوال کن که اموال من کجاست بهت خواهد گفت. گفت حرکت کردی حالا این طلبه نقل میکنه گفت آقا ما رو مأمور ایشون کرد و ما رفتیم با هم دیگه رسیدیم به بیابان رسیدیم به همون محلی که آقا فرموده بود تا این کلمه را ایشان گفت یه وقت دیدیم این بنا سر چرخیدن و لرزیدن و غش کرد و خورد زمین تاجر به اون دیگه آوردیم حال نمیتونه حرف از بس وحشت کرده نمیتونه حرف بزنه بالاخره آوردیم و چته گفت فقط به میرزا میگم فقط به میرزا میگم و حرکت کردیم این را آوردیم به نجف به سامر را خدمت میرزا و میرزا رو چی شد و آقا من تا گفتم اون کلمه که شما فرمودید یک وقت دیدم مقابلم یک دریا از آتش و آزنان را یک دریا از آتش ما اصبرهم علی النار. خوبه حالا که من امروز گناه میکنم و لذت گناه رو میکشم به فکر این عذاب هم باشم یه وقت دیدم که این آتش از یک تنوره ایجاد می شود مرکز اصلی یک تنوری در پایین قرار داره هر که آتش هر از این تو میاد بیرون از توی این تنوره وقت دیدم یک کله آمد بالا مثل که از تو یکی رو هلش میدن بیارن میدن از زیر پاش آمد بالا دیدم میرزا جعفره قیافه شده جزغاله گفتم میرزا گفت اموال چون زیاد بود فلانجا مخفی کردم نرسیدم در دفتر ثبت کنم تا اومد کلمه بعدی رو بگی دیدم دارن میکشنش پایین همه دیگه داشت میرفت پایین گفت به میرزای شیرازی بگو امان از مرد قصاب رفت پایین یعنی میرزا شروع کرد به گریه کردن میرزای شیرازی خیلی گریه کرد گریه آره گریه میکنه که میرزا جعفرش بعد از یک عمقی خدمتگزار آقا بوده حالا در آتش داره میسوزه اما خب یک شلید رمزی نشون داد امان از مرد قصد خب خواهد شما برو پول تو بردار اول اینو نقلش بکنی پول رو گفت برداشتیم و آمدی مرد میشه وقت میشه این حالا تاجر که یه فکری بکنیم برای میرزا جعفر از بچه هاش پرسیدیم از این از اون که میرزا جعفر ما با مرد قصابی مرابطه ای رفت و آمدی رفت گفتن نه درد نبودم بیدم جا حرفی نبوده بود از بچه هاش برسیدن گفتن این دیوال رو قصابی بود گاهی می آمد پیش آقا گفتن دیگه آن تنها راه همینه دیگه بپیش او پیغام بردن عرض از که برای او آمد از دستبوسی میرزا و میرزا خیلی عظمت داشت از حیث عنوان ظاهری و اهمیت در بین مردم و عزتی بود خیلی مهم بود آمد به دستبوسی آقا میرم یک مقلدیش مقلد محمود میرزاست آمد حالا آقا مرجع تقلید کارش داره خیلی همی ترقیم آمد دست آقا رو بوسید و چه امر داشتید آقا فرمودن مهمان میخوان بدنش برافر لرزیدن شما آقا منظر ما میخوای تشیم فرمود که اگر اجازه بدی میخوام بیام خونه تون مهمانی قدم بر چش الان اله میکنم بله میکنم فرمونه ایش کاره ما بکنی فقط برو منزل منتظر باش میام اینا آمد و حالا منزل رو هر جور مرتب کرد آقا فرمود به یه عده از طلبه ها با جمعیتی را افتادن و آمدن در منزل این بنده خدای هم در منتظره دست آقا رو به اوز و بفرما تو همون نه تا اینجا آقا آمدی فرمود برای کاری آمدم اگر انجام میدی میام تو اگر انجام نمیدی نمیام شما بیشتر با عرب ها محبوب بودی و میدونید که چقدر براشون مهمه که مهمانی بیاد در منزل و تو نیاد یا بیاد سر سفره و غذا نخوره خیلی اهمیت داره براشون خیلی برای اونها بد عمل میشه اصرار که آقا باید بفهمم کاری دارم اگر انجام میدهی بیام تو و الا برمیگردم هر چه بخواهید انجام میدم ولی این ننگ را برای من نگذارید بیایید تو و الا من سر از خجالت نمیتونم بردارم بشه مردم آقا فرمودن میرزا جعفر ما رو میشناختی گفت آقا خدا عذابش رو زیاد گفت آقا قربه ها یواش من ها آمدن یک کاری بکنم تو رو راضی بکنم تو همین قدری که خدا عذابش رو زیاد بکنه او بیچاره اون رو بیچاره تر میشود گفت آقا اسمش رو نبرید که وقتی یادش میفتم بدنم میدم. خدایا چه کردی میری جعفر ما؟ چه کردی میری جعفر ما؟
لا اله الا الله.
عفو خدا درسته عزیزان، رحمت خدا درسته، اما این حسابو هم تو کار هست. ما اصبرهم علی النار، ما اجرهم علی الرحمن. خب چی بوده قصه؟ حالا ای میرزا اصرار میکنه قصه را بگو، اونم اصرار میکنه که آقا اسم میرزا رو نبرید تا بالاخره میرزا یه شبازی غلبه کرد. گفت اگر پس خدا حافظ. گفت نه آقا بفرمایی چی بگو، باید قصه رو نبرید. همون سر پا شروع کرد به نقل قصه، هر چه التماس میکنه بیایید تو قصه رو بگم بمودن نه باید بگی تا باید بگم. گفت واقعش ما میگیم چوبدار، یعنی بیابونی هایی که گوسفند دارن به گوسفند میدن به این قصه ها میارن چوبدار. نمیدن شما چوبدار. گفت ما باید چوبداری اونجا هر دارد که معامله داشتیم ما در سامر را او بندی خدا مثلا برسونی در ده فرسخی دوازه فرسخی اون گوسفند داشت. ما میرفتیم گوسفند 80 تا 100 تا ازش میخریدیم یا آوردیم میفروختیم، بعد هم باید گوشت حساب میکردیم. یه وقتی من رفته بودم که گوسفند بخرم یا پول سال قبل رو حساب بکنم، گفت راستی رفیق گفتم چیه؟ گفت ما عمرت با هم دیگه معامله داد و ستد خرید و فروش داریم، اما میخواستیم حالا یک پیشنهاد خدمت شما داشته باشیم، ارتباط ما و رفاقت ما با شما قوی تر بشه. حالا مردمان دارن گوش میدن. خب بفرمایید. واقعش من پسرم دیگه وقت داماد شدنشه. شما هم شنیدم دختری داری که الان آماده ازدواجه، اگر اجازه بدی می‌خواستیم بریم خواستگاری که این رفاقتی که با هم داریم قوی‌تر بشه، راسخ‌تر بشه. گفتم والله من حالا فکرشو بکنم، الان که برمیگردم سامرا این نامه‌ای که برات می‌نویسم که چند تا گوسفند می‌خوام یا مثلا چطور می‌نویسم برات که برای این مسئله که پیشنهاد کردی جواب مثبت یا منفی. و ما آمدیم و به زنها گفتیم و اونها موافقت کردند و نوشتیم که آقا بفرمایید مانعی نداره. من یه خدا زندم مثلا صد تا گوسفندم میخواید این گوسفندا رو فرستاد خودش نیامد. یعنی چی؟ حالا ما خواهمادید دختر رومون نمیشه بگیم آقا چرا نیامدیم. گذشت یک سال، گذشت یک سال دین، گذشت دو سال، گذشت بالاخره یه روز رو کرد ماهی ما معامله میکردیم پول رومون نمیشه حرف بزنیم. بالاخره خودشون اگر بخوان خودشون میگن. یه وقتی رفتم بودم رفیق گفت چیه؟ گفتم شما یادت هست که همچی پیشنهادی کردیم؟ گفت بله. گفت چی شد آخه شما؟ ما که جواب مثبت دادیم شما هیچ. گفت چی حالا بگی شما فراموش کنید؟ گفت یعنی چی؟ چی فراموش کنید؟ گفت خب ما برای بزره بود دختر میخواستیم بگیریم گرفتیم. گفت خیلی مبارکتون باشه، چی شد که از اینجا منصرف شدید؟ مسئله نیست ولی خب بخواستم بدانم. هی ناراحت بودی میخواست بگه. آخرش با اصرار تو باقیش هست که من شما رو رفیق بودم با تو منتا از اوضاع زندگی اخلاقی و خانوادگی شما که خبر نداشتم. گفتم من میرم سامرلا بدون اطلاع این آقای حاجی قصاب و از دوستانش همسایه ها این بر اون بر معتمدین شهر کسانی که میشناسنش سوال میکنم اینا چه جور آدم هایی؟ آمدیم و از هر کس پرسیدیم یه آدم امینی. آی کسانی که مردم بهتون اعتماد دارن بترسید از خدا. از هر کس پرسیدم یه آدم امین، یه آدمی که بشه به حرفش اعتماد کرد، گفتم میرزا جعفر منشی آقا. همه اون ما رو میگردن. ما هم رفتیم خدمت میرزا جعفر سلام و عبادت و آقا بوسیدیم و علیکم السلام. بفهمید آقا شما این مثلا حاج حسین فرسون حاج حسین قصامش بنا واقعش این است که من اهل فلان بادیه هستم، چوب دارم، گوسفند با این آقا معامله میکنم، حالا میخوام دخترش رو برای پسرم بگیرم، آمدم با شما سلام مشورت بکنم، چی میفرمایید؟ به نظرتون خوبه؟ خوب نیست؟ اخلاق نمیدونم. نمیدونم آقا جون دو جوره. یه وقت یه کسی میگه نمیدونم، شما هم یقین میکنی که این آقا واقعا بیه چرا؟ یه وقت نمیدونم از صد تا فحش و از صد تا غیبت بدتره. نمیدونم یعنی اصلا با من حرف نزن، من نمیخوام غیبت بکنم. یعنی چه؟ یعنی هزار تا عیب دارن، هزار تا اشکال دارن، من نمیخوام بگم. خوبی که خیلی بدتر شد که اگه میگفتی مثلا فرض کنی حجابش خوب نیست، بازی روشن بود بسره، اما تو یه چیزی گفتی مبهم کردی قضیه رو. نمیدونم با این حقا تو یه آخوند مقدسی که بهت اعتماد دارن. ما با خود میگم اوه این دختره چقدر وضع اخلاقیش بده و چقدر ارزش است که به قول ما از زده خارجه که این آقا هم میخواد غیبت نکنه هم نمیدونه راستش رو بگه. باید نمیدونم به ما جواب داد. ما گفتم اصلا ولش کن آقا، ما خریدش. گفتم خب همین خداحافظ شما. ما آمدیم سامرزا و رفتیم تو نخ این آقای میرزا جعفر. لا که آخه این چشم بوده این میرزا، ما آخه چه هیزو به تریبه ای فروختیم که اینجور عرض میشود آبروی ما رو برد؟ چی کار کردیم آخه؟ بعد که تحقیق کردیم این طرف اون طرف، آخر الامر برای ما معلوم شد که ایشان هیچ ایرادی که به ما و خانواده ما و اخلاقیات ما نداشته، دختر ما را برای پسر خودش میخواسته، ترسیده به این جواب مساعد بده اینا بیان و دختر از چنگش بیرون بره. بعد که به او جواب این طور میده و این چوبدار میره، به پسرش میگه میخوام برم برات خواستگاری خونه حاج حسین قصاب دخترش بگیرم، میگه من و هر وقت سر سفره غذا توی منزل چشمم به این دختر میفته که از زندگی محروم شده، از زندگی محروم شده، میگم خدایا عذاب میر جعفر رو زیاد. آی میزا شروع کرد های های گریه کردن دمه در، گریه که هر مردم گریه میکنن، خود این قصاب هم گریه میکنه، منقلبه، همه ریختن به هم، نمیدونن چی کار بکنن. میزا فبود خب حالا میخوایی بیام تو آف قدم بمشن، فبود باید میزا رو عفو کنم. خب نمیتونم، 30 سال برای بیچاره کردن، به چه حساب آبروی برای برده، به چه حساب آقا؟ دختر ما رو برای به سر خودش میخواسته، خب حرف میزد. چرا با یک نمیدونم آبروی بچه برای برده؟ حالا میرزا مرجع تقلید، ببین آقا عذاب اون طرف چقدر سخته که میرزا ریش گرو میگذاره و عشق میریزه که یک مسلمان از اون طرف نجات پیدا کنه. ماه رمضان مردم، خلاصه گفت آقا من نمیتونم، من این دختر تا جلو چشممه، تا جلو چشممه، من نمیتونم میرزا را حلال کنم. میرزای شیرازی از جایی که وقتی که خدا برسونه بلغش به این تاجر واجون پولاد گرفتی، گفت بله. گفت زن نمیخوای؟ حیاک الله، الله سلام علیک. گفت خب حالا همه رو میریم تو عقدشو میخونی، حالا 50 سالشو باشه از جلو چشم به این پدر بدرش بیرون که میرزا نجات پیدا بکنه. حالا وسهلا خب آقا شیرنی بیاری برای عقد. من رفتم تو خونه سلامات خط کردن نشستن دو عرض بعد که عقد خوندن، دو دختر آوردن از خونه رفت بیرون. شب میرزای شیرازی میر جعفر رو خواب دید، گفت آقا امروز راحتم کردی، امروز نجاتم داد، تا امروز گرفتار. ما یک کلمه حرف میزنیم خیال میکنیم یک کلمه. شما آقا وقتی یه سوزنی به بدن کسی فرو بکنی، شما دردت بیاد یا او؟ هر همینجور آقا من وقتی یه حرف بزنم که بیچاره کنه کسی را، من که دردم نمیاد، شب میگیرم تا صبح راحت میخوابم. اونه که تا صبح مثل مار گزیده از این یک کلمه حرف به خودش میپیچه، بی حسابه. ابوبکر و عمر علیهما و علی من احبهما و من لاذ بهما لعائن الله کاری داشتن به امیر المؤمنین سلام الله علیه. گفتن آقا در مزرعه، آمدن دیدن امیر المؤمنین سلام الله علیه، علیه صلوات المصلی، دیدن حضرت بیل به دست مبارک مشغول کارن، بلند بلند این آیه رو میخوانن و زار زار گرگه میکنن. آیه اینه: ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفة من منی یمنا. انسان خیال کرده کسی به حسابش رسیدگی نمی کنه. اون شخص آمد شام وارد شد بر معاویه علیه اللعنت و العاویه، اومده وارد شده بر معاویه بعد از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه. اصحاب معاویه هم بادم جون دور قابچین ها و متملقین این آنش هستن دور برمش. معاویه در حضور اونها به این شخص گفت سفلی ابا الحسن، علی رو برای من وصف کن، علی رو چگونه دیدی؟ گفت معاویه من رو معاف کن از این، من از من نخواه. گفت چاره ای نیست، باید بگی. چاره‌ای نیست بگید. شروع کرد گفتن از جمله عبارات اونقدر گفت که معاویه اشکای دستش ریخت.
بعد رو کرد به این اطرافیانش گفت اگر من مردم بعد از مرگ من شما حاضرید من رو اینجور توصیف کنید،
اصحابش دیگه تحمل نکردن. با اینکه متملق باید همچین موقع بگه بله قربان بله 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 بله، بلند شدی که شون گفت تو معاویه ای و او ابوالحسن، او اونگونه بوده است که اصحابش اینجور میخوانش. تو چی هستی؟ تو چی هستی؟ تو چه؟ تو الان با پور ما رو نگه داشتی، علی با خلق، امیرالمومنین با معنویتش، با روحانیتش، با عظمتش، با قداستش، با زهد و تقوا و ورعش مردم رو نگه داشته، تو با پول همه رو نگه داشتی، تو چیزی نداری؟ همون فی المجلس به معاویه گفته. یکی از عباراتی که این دوست امیرالمومنین در حضور معاویه گفت در باره حضرت این بود که میگفت وقتی حضرت خلوت میکرد دست ها رو پشت هم میزد، یقلب و کفه اینجوری میکرد، میفهمود آه عمر علی رفت و علی کاری نکرد. من چه بگم آقا؟ ایحسب الانسان ان یترک صدا؟ راستی حسابی هست؟ راستی کتابی هست؟ پس چرا اینقدر ما بیخیالی؟ اول مرحله تقوا این است که من بتوانم چشمم، زبانم، گوشم را خوب دقت کنید کنترل کنم بر مبنای مخافت الله، یعنی چون از خدا میترسم. من خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. هیچ کس نیست میترسم از خدا، میترسم. خوشا به حال کسی که از خدا بترسد، خوشا به حال کسی که از خدا حیا داشته باشه، خوشا به حال. یک روایت بخونم براتون، کسی هست قطعا هست در این مجلس کسی که اسمش محمد باشه، زیاد صلوات الله محمد باشه. روایت داره فردای قیامت یک کسی رو می آورن برای حساب، اسمش اسم حبیب خداست، گناه کرده، باید عرض که جزای معصیتش رو ببینه، باید عذاب بشه. خطاب می رسه از سوی حق متعال، بنده من، بنده من، من الان می خوام عذابت بکنم، از اسمت حیا می کنم. تو از اسمت حیا نکردی اینقدر معصیت کردی؟ من الان میخوام عذابت کنم، از اسمت حیا میکنم. تو اینقدر گناه کردی از اسمت حیا نکردی، نگفتی اسم من اسم چیه؟ ببین چقدر خدا برای پیغمبرش حرمت قائله. وقت ما خودمون رو عرض میشه و المعروفین به تصدیق نائیاکم، ما همه جا معروفیم که شیعه امیرالمومنینی، ما 12 امامی هستیم، چه کردیم برای ائمه‌مون؟ ببین آقا، الحسن و حسن و من که احسن لمکان که مننا، امام صادق علیه السلام فرمود کار خوب رو، اون عرق خورده بود، عرق خور بود تو خونه، خوب شراب داشت، حضرت خواست تنبیهش کنه ولی یواش جلو مردم به کنایه به اشاره که کسی هم نفهمه، خودش فقط بفهمه. ائمه اینجور تأدیب میکردن، اینجور تربیت میکردن شیعانشون رو، نبا سرزنش. فرمود که کار خوب رو آزان هر کس بکنه خوبه، اما اگر تو انجام بدی بهتره. چه بهتری داره؟ خب کار خوب، نماز خوبه، داره خوب، خب منم بخونم خوب، اونم بخونه خوبه دیگه، چرا من بخونم بهتره؟ فرمود لمکانک منا، چون تو وابسته به ما هستی. در حقیقت تو دو کار خوب کردی، یک کار خوب این که نماز خوندی، یک کار خوب که آبروی ما رو خریدی. بیان الحمدلله شیعیان امیرالمومنین وابستگان به امیرالمومنین اهل نمازن. اگر خدای نکرد اهل خلاف شهر، اهل قلقش در معامله، بله خلاف انجام بازار حسینیه، هیئت سینه عزا، تو بازار از آب کره بگیره، بله پدر مردم دور از جنایون پدر مردم در بیاره، این کار بده، هر که انجام بده بده. تموی والقبیح و قبیح و من که اقبح لمکان که مننا، هر کس کار بد رو انجام بده بره، اما تو اگه انجام بدی بدتره، چون تو وابسته به مایی. تو یه کار بد کردی، یه قلقش در معامله کردی، یه کار بد که آبروی مال رو بردی. این مطلب مدرکش تو قرآن. یا نساء النبی، زنها وابسته به پیغمبرن، غیر از باقی زنها هستن. اگر شما کارو خوب بکنید، بله، دو برابر به شما اجر میدیم، و اگر کار زشت هم کردید دو برابر عذاب میشوید. چرا؟ چون شما وابسته به پیغمبرید. زمنان کسانی که میگن نباید به اون کذا عرصمت لعن کرد به جهدی به زن پیغمبر بوده، قرآن میگه زن پیغمبر که هست، چون زن پیغمبر اگر خلاف بکنه دو برابر به او عذاب میدیم، چون زن پیغمبره. اصلا ما لعنش میکنیم چون آبروی پیغمبر رو به مخاطره گذاشت. 18,000 نفر رو به کشتن داد، 13,000 نفر از لشکر خودش، 5,000 نفر مسلمان از لشکر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. که چی؟ که چی آقا؟ تازه خانم ام المؤمنین هم هست. قرآن میفرماید اگر کسی از زنهای پیغمبر خلافی مرتکب بشود دو مرتبه عذابش میدهید، عذابش دو برابر دیگرانه. یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر عذاب. ما همین جور هستیم، ما غیر از دیگران. خب سنی هم نماز میخونه، بنده هم نماز میخونه، فرقمون چیه؟ سنی هم حج میره، بنده هم حج میره. سنی هم روزه میگیره، ما روزه میگیریم، فرقمون چیه؟ او وابسته به امیرالمؤمنین نیست، من وابسته ام. باز تو همین چی عیار حساب من و شمایی که اینجا زیر این سقف نشستیم با دیگران فرق میکنه. یه عده همیشه هم معرمزون میرن فارش بلدن، نمیخوام بگیم ما از اونها بهتریم. این اگه خیالات بیاد تو سرمون، حدیث دیشب که عرض کردم، اوج گرفتار بشه آدم، به اوج مبتلا بشه، بیچاره بشه. اون رو نمیخوام بگم، میخوام چیز دیگه عرض کنم. میخوام عرض کنم ما اومدیم خودمون رو وابسته کردیم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پس حساب ما با دیگران فرق میکنه. جناب عالی، یک کسی تو خیابون فقط یک سلام علیک با شما داره، اگر یه وقتی به شما بی ادبی هم بخوره خیلی ناراحت نمیشی، اما رفیق 20 ساله شما اگر یه دونه تو به شما بگه چقدر به شما سخت میذاره؟ تو دیدی چرا؟ من و شما بیش از 20 ساله که میگیم یا امیرالمؤمنین یا علی. با رفتم حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، غرق شدم در محبت امیرالمؤمنین. این شعر رو گفتم، گفتم حاجب زمام حشر چو در دست حیدر است، من زامنم که هر چه بخواهی گناه کن. شب امیرالمؤمنین رو خواب دیدم، فرمود خوب شعری نگفتی حاجب. و چی بگم آقا؟ فرمود بگو حاجب زمام حشر چه در دست حیدر است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. کی امیرالمؤمنین امر کرده به معصیت؟ کی امیرالمؤمنین راضی بوده به معصیت؟ کی خطبه ای پیدا کنید از نوم خطبه امیرالمؤمنین؟ عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، تقیه ذی لب شغلت تفک قلبه، خطبه غراء، وانصب الخوف بدنه، وأسهر التهجد غرار نومه، وأظمأ الرجاء وواجر يومه، وقدم الخوف الأمان، در نوم خصوها. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. پس ما چه کنیم؟ وقتش خلاص. این مرحله اول تقوا بود. مرحله بعدش شب‌های بعد خدمت آقایان حرف می‌کنم تا ببینیم این تقوا با روزه چه ارتباطی داره. قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آقا روزه بگیرید تا با تقوا بشید. چطور روزه آدم متقی می‌کنه و چرا ما روزه می‌گیریم و تغییر نمی‌کنیم؟ خودمون چرا رو نمیگیریم و تغییر نمیدیم؟ عمری که دم به دم
علیم میگویم در حال نشان تو غایم علیم میگویم تا حال علی گفتم و انشاءالله اونی که حرم امیرالمومنین رو مثل من زیارت نکرده یک جور دلش میخواد بره، اونی هم مثل شما که عمری تو حرم رفتید و صلی الله علیه یا ابوالحسن گفتید یک جور دلش پر میکشه. تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم. الناس وجوهم تجال کعبه والکعبه وجوها تجال نجفی. ابن عباس گفتی اومدیم در محضر امیر المؤمنین لشکر در خدمتشون به جنگی میرفتیم، رسیدیم به یه بیابانی از دسترش رو گذاشت گردن مرکب یه قدری خوابش بود، زن از خواب برداشت ای گریه میکنه بود ای میفرماید انا لله و انا الیه راجعون. از گردم لی متستر بیویا بیر مولین آیه رو میخونی ابن عباس الان خوابم بود، خواب دیدم همین زهرا دریای خون شده و حسینم تو همین دریا دست و پا میزنه. از کردم آقا خیر انشاءالله چه تعبیر می فرمایید؟ فرمان ابن عباس اینجا کربلا اشتیای امت پیغمبر حسینم رو به خون بدلش رنگیل می کنه. ما غسلت جسمه ایدی احبته ولا جنازته شیلت بتوفیره ولا صلت على جسم الحسين سيوفه. صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا فغدا لصالية الرضا محرابا فغدا لصالية الرضا محرابا. ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على أجاد فرمي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولا سيما بسيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، سمر زبها مبامر بقبل نشزين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، ومد في عمر الشريف، وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا رحم الله من قال آمين بأعلى صوته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والفائزين بلقائه والثابتين على القول بإمامته والمنتظرين لظهوره والمرتقبين لدولته والداعين بتعجيل فرجه، وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه، واقض حوائجه فوق رغبته وحوائج شيعته وحوائج من وصانا بالدعاء بحرمته بحق جده وآبائه وبحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.